زن نزن بنده خدا شما نه؟
نه این آیه
بعد از تو صبح که عادتا نمیتونی تشریف برید دیگه، بعد از آن باید بگیم امروز که نمیخوام تشریف
برید انشاءالله زنگ بزنم از آیمتا میشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که فرمودن در حل اشکالی که متوجه بود بر مسئله وجود و ماهیت، که به تحلیل ذهنی ما وجود را در تحلیل ذهنی حمل بر ماهیت میکنیم، اشکال کرده بودن که خب قاعده فرعیه رو چی میکنید؟ بر اساس این مطلب و اشکال مرحوم صدام تعلیم فرمودن که اونجوری که باید و شاید حل اشکال نشده است از در کلمات دیگران، چون بعضی ها که نتوانستن حل اشکال کنن آمدن یا تخصیص در قاعده زدن یا منکر قاعده شدن، که هیچ کدوم از این دو درست نیست. دو راه حل بیان فرمودن، یکی بر اساس مماشات با قوم که ما در مقام حمل و تشکیل قضیه موضوعی داریم و محمولی داریم و نسبت بین هما، و دیگری اوج کلام ایشان بود که این فرمایش سلام علیکم عرض کردیم، که حاصل فرمایش ایشان این بود که ما اصلا چیزی در حقیقت در هیچ مرتبه از مراتب وجود به نام ماهیت نداریم، و حتی در همون ذهن هم به تأمل عقلی نظر به ماهیت، به وجود ماهیت نمی شود، ولی نظر نکردن به وجود غیر از این است که وجود نداشته باشد یا داشته باشد. ماهیت وجود ندارد و واقعیت ندارد در هیچ مرحله از مراحل. لذا در همون ظرفی هم که ماهیت را ما موضوع قرار میدیم، اگه به حمل شایع نظر بکنیم، وجود است که موضوع قرار گرفته است و وجود بسیار محمول قرار گرفته است. در اونجا در بیان اخیرشان فرمودن اصلا حمل نیست در اینجا، چون اینجا ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیء لشیء. این نهایت چیزی بود که در حل جواب فرمودن، که من نتیجتا این مورد بحث تخصصا از اون قاعده خارج است و ربطی به اون قاعده فرعیه ندارد. حالا مرحوم صدام تعلیم برای اثبات مدعای خودشان در این حال این که برهان اقامه فرمودن، شواهدی هم ذکر میکنن که تعبیر فرمودن به تأیید تنبیهی. حالا یکی از شواهدی که بیان کردن، استشهاد کردن به قول شیخ الرئیس، که رسیدیم به این که ایشان فرمودن در حمل وجود بر در حمل سائر اعراض بر ماهیت، ما احتیاج داریم به واسطه و رابط. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی فهمیدن اگر ما بگیم الجسم و ابیزان، اینجا صرف بیاز و جسم کفایت نمی کند، چون محمول در غیر وجود باید یک وجود فی نفسهی داشته باشد تا حمل بر موضوع بشود، ولی در خصوص وجود این چنین نیست. این کاشف از این است که حمل موجودان بر ماهیات با حمل سائر اعراض بر ماهیات کاملا متفاوتند، و در اینجا از این کلام به عنوان مؤید استفاده کرده، چون این دلیل نیست، چون مستوای فرمایش مرحوم صدام تعلیم بسیار بالاتر از شیخ الرئیس است در اینجا. لذا می فرمایند فهاهنا، به اینجا ظاهرا رسیدیم، امورون ثلاثه، یا خواندیم این را اول تایم فکر خواندیم، و ما یعید و ما ذکرنا، که چی؟ که گفتیم در مثل زید موجودان در باب حلیات بسیطه که سوال از اصل بود و نبوده است، مفاد زیدون موجودون وجود زید است، نه اینکه زید شیئی باشد و وجود شیء دیگری باشد و حمل بشود احد و شیئن بر دیگری تا قاعده فرعیه در اینجا جاری باشد. لا وجود امر له، نه اینکه ما بخوایم وجود امری را برای زید ثابت بکنیم، نه اینجوری نیست. حالا شاهد بر این مطلب که ما سر رهبی این مطلب بعض المحققین، حالا بعض المحققین در شرع در بعض از کتبشان قول، حالا که ما سر رهبی بعض المحققین، حالا و ما یعید قول شیخ رئیس، این فاعل یعید است ها، کما صرح بهی، کما صرح به این که در مثل زیدون موجودون مفاد در جواب حلیت وسیطه وجود زید است نه وجود امر لزید. حالا ما یعید کلام شیخ رئیس است فی بعض کتبی که این چنین فرموده است، حالا محکی قول ایشان، فالوجود الذی للجسم هو موجودیت موجودیت الجسم. ببینید وقتی میگه الجسم موجودون با الجسم ابیزون، این دوتا با هم تفاوت دارن. در مثل الجسم موجودون غیر از موجودیت جسم چیزی دیگری در اینجا نیست، پس در حقیقت دو چیز نیست، یک شیء است که به عنوان وجود و به عنوان اون جسم بهش به اصطلاح اشاره میکنیم، هم به عنوان وجود میتوانیم ازش اشاره کنیم و هم به عنوان جسم. مثل این که وقتی میگیم زیدون موجودون، ما به ازای این دو عنوان یک چیز است نه دو چیز، زید یک چیز باشد وجود زید چیزی دیگری باشد، نه همونی که زید هست همون عیناً وجود است. دقت کردین؟ همونی که زید هست خارجاً همون عیناً وجود است، نه اینکه وجودش چیزی باشد و زیدیت شیء دیگری باشد. بله در ذهن ما برای اینکه راه شناختمان از در باب علم اصولی از با همین عناوین هست، اینجا میگیم چکار میکنیم؟ میگیم از این وجود خاص که عبارت است از ما به ازای زید در خارج، به عنوان زید اشاره میکنیم، به این عنوان به او خطاب میکنیم. اینه تعدد عنوان هست، وحدت معنون هست. فالوجود الذی للجسم هو همون موجودیت جسم است. لا که حال البیاض فی الجسم، یعنی زیدون موجودون با زیدون ابیزون با هم تفاوت دارن در اینجا، نه مثل حال بیاض در جسم فی کونهی ابیض، در این که جسم ابیض باشد. چرا؟ لأن الابیض لا یکفی فیه البیاض و الجسم، زیرا در ابیض در اتصاف او به ابیض صرف بیاض و جسم کفایت نمی کند، بلکه لابد است از امر ثالثی، و اون امر ثالث چیست؟ آقا وجود رابطه بینهما. پس معلوم شد و شیء سومی هم ما لازم داریم که نسبت بین الموضوع و المحمول باشد، ولی در مثل زیدون موجودون اینجوری نیست. در اونجا ما چون ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء لشیء، گرچه ظاهرش به صورت ثبوت و شیء لشیء هست. فإن معنای این فرم، حالا این چطور معید شماست؟ فإن بیان تأیید است. فإن معنای کلام ایشان که گفت، معنای که کلامی که گفته است بحث زیدون موجودون یا جسمون موجودون با جسمون ابیزون تفاوت با هم دارن، معنیش اینه که لابد است در صدق حمل لکل محمولین غیر از وجود، که در واقع صورت حمل است، واقع حمل نیست، چون دو شیء مغایر با یکدیگر نیستن، فقط عنوانا مغایرن. در لابد است در صدق حمل نسبت به هر محمولی به استثناء وجود، لابدیم علا شیئن، لابدیم در حمل هر محمولی که غیر وجود باشد، که محمول را حمل بچی کنیم، علا شیئن مراد شیء موضوع است، در حمل هر محمولی که اون محمول این صفت دارد غیر از وجود است. لکل محمول علا شیئن، علا شیئن متعلق به محمول، یعنی هر محمولی را که بخوایم حمل بر شیئی بکنیم، لابد من چی؟ من ان یکون، متعلق به بده است، من ان یکون للمحمول معنا فی نفسه و له وجود عند الموضوع، باید محمول یک معنای فی حد نفسه داشته باشد و وجودی هم در نزد موضوع داشته باشد. و ان کان وجوده فی نفسه عین وجوده عند الموضوع، ولو اینکه وجود فی نفسه او عین وجود او فی الموضوع با عند الموضوع باشد. خب در باب قضایایی که محمولشان غیر از وجود است سه امر ما داریم، یک وجود موضوع، دوم مفهوم محمول، و سوم وجود رابطی. البته این وجود موضوع که میگه نه وجود خارجی بلکه وجود ذهنی مراد است، چون قضیه ظرفش کجاست؟ این در مورد قضایایی که محمولاتشان غیر از وجود باشد. و اما در مثل الجسم موجودان، اینجا لازم نیست رابط و شیء سومی در واقع داشته باشیم، که یکی موضوع دیگری محمول که وجود است، سوم یک وجودی بینهما. نه، اینجا ثبوت و شیء است. عرض کردم بعضی ها در اینجا اصلا ممکنه که از باب قضیه باشد. به خاطر چی؟ به خاطر این قضیه حداقل متشکل از سه جزء است و اینجا ما دو جزء بیشتر نداریم، چون محمول نفس همون موضوع است. و یکفی در مثل این مورد جسم و وجود من غیر حاجت الی ثالث، که اون رابطه، وجود رابطه بین الموضوع و المحمول باشد. چون وقتی میگیم زیدون موجودون، معناش این است که زید است هست، اینطور که نمیگوییم، میگیم زید هست، نه اینکه زید هست است. اینطور اگه رابط باشد معناش این میشود. در فارسی هم این معنا نیست. این یک معید. و مما یعید و قال ایزن فی تعلیقات وجود الاعرازه فی انفسها هو وجودها. شیخ باز در تعلیقات چنین فرموده است، وجود الاعرازه فی انفسها هو وجودها. این هم باز معیده. در اعراض می فرماید وجود اعراض وجودها فی موضوعاتها. وجود اعراض همون وجود للموضوع است، چون درست است وجود فی نفسه دارد ولی وجود لنفسه ندارد. وجود لنفسه اعراض همون وجود للموضوع است. ازا خارجن شما اعراض رو هیچ وقت بدون موضوع نمی بینید. سوا ان الاعراض جز اینکه یک جا، این سوا محل شاهد ماست، این همون معید کلام ماست، که آقا در مثل زیدون موجودان شما ثبوت شیئن لشیئن ندارید. ثبوت شیئ است یعنی وجود زید است، نه وجود شیئن لزید. غیر از این که در مثل عرضی که عبارت باشد از وجود، این رو فرمودن وجود الاعراض فی انفسها ها وجودها فی موضوعاتها، الا در خصوص عرضی که اون عرض وجود باشد. در اونجا اینجوری نیست، این تفاوت دارد با سایر محمولات. لما کان مخالفن لحاجتها، لها لحاجتها. کتاب شما چی نوشتن؟ نه، این مخالفن لها لحاجتها الالوجود. اینجور باید باشد، نه باید اینجوری باشد. آقا درست تصحیح کنین. سوا این که عرض، جز عرضی که عرض اون عرض عبارت از وجود باشد. چرا تفاوت، چرا این استثناء کردین که در اینجا وجودها فی موضوعاتها نیست؟ لما کان این عرض مخالف لها، یعنی با اون اعراض دیگر، لما کان این وجود مخالف لها یعنی للاعراض، چرا مخالف با اعراض است؟ لحاجتها الالوجود، حتی یسیر موجوده، زیرا سایر اعراض حاجت دارند به وجود تا موجود بشوند، ولی وجود دیگه احتیاج ندارد به وجود تا موجود بشوند. وجود هستی او ذاتی اوست. چرا مخالف است لها یعنی للاعراض؟ لحاجتها یعنی لحاجت الاعراض الى الوجود، حتی یسیر موجوده، ولی و استقناء الوجود عن الوجود. اما وجود دیگه محتاج به وجود نیست، یعنی هر عرضی موجودیتش بالوجود است، اما وجود موجودیتش چیست؟ به نفس ذاته اوست. نه، ببینید در حداقل در مفهوم ها کار اصیل اصلا، ولی حداقل در مفهوم که اینجوری هست دیگه. ولی و استقناع وجود از وجود حتی یکون موجودن. لما کان چنین جواب لم یصح ان یقال ان وجوده، یعنی وجود الوجوده، لم یصح ان یقال این که وجود وجود فی موضوعه هو وجوده فی نفسه. چون اگر اینجور گفتیم معناش اینه که للوجود وجودان، ولیکن وجود این عرض هم مثل سایر اعراض در موضوع است. این گفتنی نیست در باب وجود. در اعراض اینجوری است، ولی در باب عرضی که عبارت باشد از وجود، یعنی وقتی تشکیل قضیه میدیم میگیم زیدون موجودان، اینجوری نیست. زیدون موجودان مثل زیدون قائمون نیست، که زید یک وجودی داشته باشد، قائم هم یک وجودی فی نفسه داشته باشد، ولی وجود فی نفسه قائم لزید هست، ولی در مثل زیدون موجودون اینجور نیست که بگیم زید یک وجودی دارد، وجود هم باز یک وجودی دارد، بعد ربط بین هما واقع بشود. نه، این گفتنی نیست در با مثل زیدون موجودون. لم یسه هم یقال این که وجود زید فی موضوعی هوا وجود زید از فی نفسه، به این معنا که لل وجود وجود باشد، کما اینکه یکون این چنین در مثل زیدون ابیزان کما کان لل بیازه وجودون، به این معنا که وجوده فی موضوعی نفس وجود موضوعش بود، و کما فی غیری و اما غیره من الاعراض وجوده فی موضوعی وجود ذلک الغیر، ولی غیر وجود از سایر اعراض مثل سواد و بیاض و قیام و امثال ذلک، وجود اون سایر اعراض اون غیر در موضوع وجود همون غیر است، چون اونا وجودی فی نفسه دارن و وجودی لغیره دارند. انتها این مطلب. پس بنابراین تا اینجا دو تا معید ذکر شد. ولا یخفا ان هذا الكلام والذي نقلناه قبيله نسان على ان للوجود كونا في الواقع الا ان كينونيته ليس بامر زائد عليه كما في الاعراض. میفهمید این بیان علاوه بر اینکه دلالت دارن بر اونچه که ما معید اونچه که ما در صدد اثبات او هستیم، که در مثل الانسان و موجودون در اینجا ثبوت شیء لشیء نیست، بلکه ثبوت شیء است، یعنی ثبوت الانسان وجود الانسان است، نه وجود شیء للانسان. علاوه بر اینکه نص در این مطلبن، این معید این مطلبن، نص در این هستن که للوجود کونن، کما اینکه للاعراض قائل شدن به اینکه کونیتی دارن، بعد فرمودن تازه اعراض هم وجودی دارند، نه وجود اونها للموضوع هست، وجود لنفسه هنا للموضوع است، به خلاف وجود خود وجود که اون وجودش لنفسه و به نفسه هست، یعنی لنفسه و فی نفسه هست. حالا به نفسه و به غیره اون دیگه مربوط به واجب و ممکن می شود. اینا نص در این دو مطلب، نص در این که للوجود کونن فی الواقع، این عبارت دلالت بر این دارد. حالا اگر نگفتن یا مثلا تصریح نکردن، ولی این عبارت صریح در این است که وجود واقعیت دارد. الا ان کینونیت وجود و واقعیت وجود لیس به امر زائد علی، پس تمام اشیا واقعیتشان بالوجود است و واقعیت وجود به نفس ذاته هست. لیس به امر زائد علی الوجود، کما این که در اعراض این چنین هست، این کما برای منفیست، برای نفی منفیست نه نفی، یعنی کما این که در اعراض این چنین هست که کینونت اونها به امر زائد علی الاعراض است، و اون عبارت از اسی آقا وجود. ولا یفتقرو ایزن فی قوامهی الا ما یسمونه، و این دو عبارت نص در این است باز به این که اون چرا که به عنوان موضوع می نامند، لا یفتقرو وجود در قوامش به موضوع که عبارت است از ماهیت، قوام وجود به ماهیت نیست، برخلاف این که در باب مثلا فرض کنید اعراض ما میگوییم موضوعی که در اینجا تعبیر میکنن به حسب مسامحه هست در مثل زیدون موجودون، بلکه اینجا برعکس، این عرضی است که از نظر تحلیل ذهنی که عرض میگیم، این عرضی است که خود این عرض مقوم موضوع است برخلاف سایر اعراض. در سایر اعراض تا موضوع نباشد عرض معنا پیدا نمیکند، ولی در اینجا بالعکس است، خود این عرض که وجود هست ارزش دهنده است موضوع را که عبارت از ماهیات. و همچنین ولا یفتقر وجود ایزن در قوامش، یعنی همون گونه که وجود واقعیتش به امر زائد علیه نیست، لا یفتقر ایزن مضافن در اون مطلب در قوامش برخلاف ماهیات و سایر اعراض، لا یفتقر وجود در قوامش الا چیزی که یسمونه موضوع، موضوع لازم ندارد، اعراض هم که موضوع میخوان، ولی وجود ولو این که عرض است در تحلیل ذهنی به عنوان عارض، اما موضوعی را که اصطلاحا میگویند این محتاج او نیست، و اون موضوع چیست؟ و هو الماهیه الموجودت به. خب اینجا این بیانی است که دلیلش هم در همینجا ذکر کردن. این عبارت از ماهیتی که موجودیت ماهیت در همین وجود است. خب واضح است که چیزی که مقوم ماهیت است می شود مانند سایر اعراض به اصل وابسته و متقوم به ماهیت باشد، به اعتبار اینکه اون موضوع اوست. مقوم شی دیگه متقوم ما یتقوم علیه نیست. وجود ما مقوم ماهیت است، نه اینکه متقوم به ماهیت باشد. ایز لیس لها وجود آخر بهی یکون متقدمن متقدمتن علی، زیرا آقا ماهیت تحقیقی غیر از این وجود که ندارد. خب اگر تحقیقی غیر از این وجود نده، بله میشود احد الوجودین، احد هما مقوم و دیگری متقوم به اعتبار سلسله طولیه مثلا. ولیکن در باب ماهیت و وجود، ماهیت هیچ وجودی غیر از این وجودی که حمل بر او کرده ایم ندارد. اگر ندارد چگونه معقول است گفته بشود این وجود متقوم به او باشد و موضوع قوام این عرض که عبارت است از وجود باشد؟ این در باب عرضی که وجود هست گفتنی نیست. ولا یفتقر و ایزن وجود در قوامش به چیزی را که می نامند به عنوان موضوع. این در باب اعراضی است که غیر از وجود باشد، ولی در وجود این چنین نیست. و اون موضوع چیست؟ عبارت از ماهیتی که موجود شده است در باب ماهیتی که محمول او وجود است. الماهیجودت به، این الماهیجودت به در همه جا نیست، در سایر اعراض اینجوری نیست. در عرضی که وجود است، ماهیت وجودش به واسطه چیست؟ آقا به واسطه همین عرضی است که عبارت است از وجود. چرا این ماهیت، این وجود افتقار ندارد به ماهیت و مفتقر به ماهیت؟ چون خود ماهیت مفتقر به این وجود است. از لیس للماهیت وجود آخر، که به برکت اون وجود متقدم بر این وجود عارض باشد. این عرض وجود به ماهیت میدهد، نه اینکه به اصطلاح به برکت ماهیت ظهور و بروزی پیدا کرده باشد. خب پس اگر اینجوری است که ماهیت موضوع نیست به معنای مصطلح و وجود عرض نیست باز به معنای مصطلح، چرا بحث موضوع و عرض را مطرح میکنن در باب حمل وجود بر ماهیات؟ این فهم از باب توسع و مجازیت است و الا اصلا از اون قبیل نیست. و اما تسمیه حکما ماهیت را به عنوان موضوع در حمل وجود بر ماهیت و وجود را به عنوان عرض، این فهمن باب توسع فی اعتبار العقل است. میگه عقل آقا چون قدرت این را دارد که دید را ندید بگیرد، ندید را به هر حال ببیند، این قدرت در عقل هست، میتواند ماهیت را موضوع قرار بدهد ولی که واقعا که موضوع نیست، و وجود را عرض قرار بدهد ولی که وجود به معنای با دقت عقلی در واقع عرض نیست. تشکیل قضیه میدهد، میگه ما چطور در سایر موضوعات موضوع و محمول میاریم؟ اینجا هم میتوانیم تشکیل قضیه بدیم به حسب ظاهر، ولی این قضیهتون سوریه فقط شکل قضیه رو دارد، ولی اون قواعدی که مربوط به قضایا هست در اینجا اصلا نیست. اینجا ثبوت و شیء لشیء نیست، ثبوت و شیء است، یک چیز بیشتر به حسب واقع نیست، فقط عقل است که او را تحلیل میکند به دو چیز. لذا در بحث امکان در منطق هم خواندید که عقل هست که ممکن را به دو چیز تحلیل میکند در ذهن، میگه کل ممکنن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود. این به تحلیل عقلی است که ترکیب بین ماهیت و وجود است، ولی به حسب حق واقع یک چیز بیشتر نیست. خب کلام دیگری را نقل میکند از بعضی از محققین که در شرح اشارات بیان، شرح مقاصد اشارات بیان کرده اند، این است که ان الوجود متقدم علی الماهیه فی الخارج و متأخر عنها فی العقل. این چی میخواد بفرماین؟ مگر عقلم خودش یکی از مراتب خارج نیست؟ فن این کلام که وجود در خارج متقدم است بر ماهیت ولی عقلا متأخر است، این اگه تأخر داشته باشد، پس هر متأخری معنای تأخر در کجا معنا دارد؟ اصلا تقدم و تأخر تا دو شی نباشد تقدم و تأخر نیست. فضا اولا و ثانیا، یعنی که تقدم و تأخر مقتضای این کلام این است که باید این دو شیء احدهما سابقه بر دیگری باشد. این با اون چی که شما بیان کردی این نمی سازد. شما الان دارید می فهمید در عقل ثبوت شیء است نه ثبوت شیء الا شیء. این بیان ناظر به این است که نه، وجود همون گونه سایر اعراض حمله بر ماهیت می شوند، به همون نحوه وجود هم حمله بر ماهیت می شود. همون گونه که دو واقع است اینجا هم باید دو واقع داشته باشیم. همون گونه که در اونجا متقدم و متأخر داریم، موضوع ماهیت مقدم است و عرض و محمول متأخر، در اینجا هم باید دیگه ماهیت متقدم است و وجود متأخر. خب این میشه برخلاف اون چیزی که شما بیان فرمودین که فهمیدین اصلا دو چیز نیست، ثبوت و شیء است. این رو میخوان توجیه بفرمایید که خیر منظور ایشان چیزی نیست که مغایر با آنچه که ما ادعا کردیم و گفتیم باشد. و اما آنچه را که فرموده است بعض از محققین در این مقام که گفتن الوجود متقدمان علی الماهیه فی الخارج و متأخران عنها فی العقل فمراده ما مرت الاشارت الی من ان الوجود فی الخارج اصل صادر عن الجائل و الماهیت تبع له و فی الذهن للعقل ان یعتبر الماهیت مجردتا عن انزمامها بالوجود ثم یصفها به. فرمودن این حرف جدیدی نیست و در خلاف اونچه که ما گفتیم نیست، بلکه کاملا موافق با اونچه که مختار ماست. جمله اولای این قائل که ان الوجود متقدم علی الماهیه فی الخارج ناظر است به این که اونچه که بر اساس جعل از طرف حق تبارک و تعالی ظاهر شده است و وجود پیدا کرده است، جعل تعلق میگیرد به وجود. اثر الوجود وجودان، چون حق تبارک و تعالی حقیقت الوجود است، اثر جائل باید چی باشد آقا؟ وجود باشد. این ناظر به این مطلب است. خب این هیچ مغایرت با اونچه که ما داریم میگیم نیست، چون ما در بحث ذهنی داریم بحث میکنیم که به حسب ذهن وقتی میگیم که زیدون موجودون، میگیم الانسان و موجودون، الجسم و موجودون، میخوایم بگیم آقا ثبوت شیء الا شیء نیست. اشکال کرده بودن، ترتیب بحث دقت داشته باشین، در حل اشکال مرحوم صدر مصنف فرمودن اصلا از اول ما چرا ملتزم بشویم با اون فرعیت تا قاعده را بخوایم درش تصرف بکنیم یا منکر بشیم؟ اصلا قاعده در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون قاعده فرعیه در جاست که ما دو چیز داشته باشیم، احده ما اصل و دیگری فرع، بعد بگیم ثبوت فرع تابع متوقف بر وجود اصل سابقاً. در اینجا فرع و اصلی نیست، این فقط به تحلیل ذهنی است که ما دو چیز درست کردیم. والله اگر اونم تازه به تأمل عقلی و به نظر نکردن عقل، ولی که به حمل شایع بخواید در نظر بگیم، در هیچ موطنی از مواطن دو چیز نیست، یک واقع بیشتر نیست. اگه ما بگیم هم ماهیت واقعیت دارد هم وجود، یا یعنی حرفی است که مثل شیخ احمد احسایی و امثال زاله گفتن. این کلام ایشان جمله اولا ناظر است به اون چرا که ما گفتیم که ان الوجود فی الخارج اصل صادر علی الجائل تبارک و تعالی و ماهیت تبع اوست، به اعتبار اینکه ما شناختمان و ادراکمان از مراتب وجود و وجودات محدوده و مقیده به همین عناوین و ماهیات است. و اما جمله ثانیه ایشان ناظر است باز به همون چیزی که ما داریم میگیم و در ذهن للعقل عن یعتبر ماهیت را مجردتا عن انزمامها بالوجود، ولی در همین تجرید تخلیط است، در همین تخلیه تحلیه است. اینجور نیست که به اصطلاح ما نظر نکنیم غیر از این است که این چنین باشد. بود و نبود در دست ما نیست، ما ندید میگیریم. حالا ما نظر نکردیم و نگاه نکردیم به وجود او، معناش این است که وجود ندارد؟ خیر. للعقل ان یعتبر ماهیت را مجردتن انزمامش به وجود، بعد عقل او را مجرد میبیند، موضوع قرار میدهد، ثم یصف الماهیت بل وجود، بحث موضوع محمول میاد. این اشراق هشتم. التاسع فی الاشاره الى حل الاشکالات الوارده علا کون الوجود متحققا فی الاعیان. خب همونجوری که در اسفار مرحوم سعد متعلهین بعد از آنی که ادله اصالت وجود رو ذکر میکنن و به هر حال خوب حدود صغور او را حفظ میکنن، بعد وارد میشن بگیم که حالا دیگران که مقایر با نظر ایشان قائل شدن به اصالت ماهیت دلیل های اونا چیست. اونا رو یکی که ذکر اونا بعد میفرماید حتی چیزایی که میشود استدلال با اونها بکنم گرچه از حالت الماویه بهش استدلال نکردن، اونا رو هم بیان میکند، همه رو یکا یک جواب میدهد. اینجا چون بنایشان بر اختصار هست فقط اشاراتی دارن، میفرمایند که قائلان به اصالت ماهیت عمدتا فرمایشات مرحوم شیخ اشراق رضوان الله علیه رو میآورند. ایشان بیاناتی دارن، بیانات ایشان و اشکالات ایشان رو ذکر میکنن به برخی از اونها و بعدم جواب میدن، میفرمایند اینها. حالا در آخر تعبیر ایشان دارن که میفرمایند که شیخ اشراق در حقیقت در بحث اصالت وجود و ماهیت مبتلا به تناقض‌گویی شده است، تعبیر میکنن و هل هذا الا تناقض صریح، آخر همین اشراق تناقض‌گویی شدن. ولیکن مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله تعالی دفاع میکند از شیخ اشراق که نه، ایشان التفات داشتن به اینکه این دو کلام با هم نمیسازد. اون چرا که در مقام بیان اصالت ماهیت بیان کرده اند از باب مقابله با قائلان به اصالت وجود است در مقام استدلال، و در مخالفت با اونهاست در دلیل بر اثبات مدعا، نه اینکه در اصل مطلوب با اونها مخالف باشد. اگر ایشان مدعایشان اصالت ماهیت باشد، بعد استدلالاتی رو که آوردن، این استدلال و بیانی رو که بعد در مقاومات آوردن با اون صریحاً تناقض دارد. ولی اگر فقط در مقام استدلال باشد و اشکال ایشان بر ادله قائلان به اصالت وجود باشد، این دیگه تناقض‌گویی نیست، چون اگر اشکال به ادله کرده اند غیر از این نیست مدعایشان هم اصالت ماهیت باشد. حالا عبارتی را از ایشان نقل میکنه ولی ظاهرا نقل به مضمون شده است، چون عین اون عبارتی را که شیخ بیان کرده است دارد، ان نفس و ما فوقها این نیات وجوداتون بهته و این نیاتون صرفه، ایشان نقل به مضمون میکنن، لذا اشکال نگیرید که چرا عبارت شیخ را ایشان تغییر دادن. ان للقائلین به اعتباریت الوجود و کونه من المعقولات الثانیه، ظاهرا وقت ما هم تمامه، ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.